ناموزگار سرشار از افتخار.
ساعت 13:01 بعد از ظهر و ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه. این برنامه به صورت زنده به مدت تقریبی 60 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد. بشنوید. سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز در تقویم کشورمون روز معلم نام گرفته و یاد و خاطره غافل سالار معلمان شهید، فیلسوف فرزانه آیت الله مرتضی مطهری و روز معلم رو گرامی می‌داریم. با توجه به مناسبت امروز میتونید مشارکت داشته باشید در برنامه و درباره نقش معلمان در تحول خواهی دانش آموزان صحبت بکنید تا بتونیم ایرانی متحول داشته باشیم. 30558 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 220-485. خب از همین ابتدای برنامه همراه بشیم با کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من، آقای محمد علی مومنی. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. بشنویم از زبان شما موضوعات برنامه امروز.
سلام به شما آقای معنوی و سلام به شنوندگان محترم. بله، امروز موضوعات گوناگونی رو قراره که بهش نزدیک بشیم. یکی این که به قول شما به دلیل اینکه در واقع امروز روز معلم و روز بزرگ داشته استاد
دقیقاً مطهری. اگر اجازه بدین بله. یه سری به اتاق فرمان بزنیم بله. برمیگردیم ادامه موضوعات بله. رو از زبان شما میشنویم. خب یه مشکل فنی جزئی بود که برطرف شد. بشنویم ادامه موضوعات تا این
موقع. بله، چون ممکنه که صدای من احتمالاً ضعیف بوده باشه، با سلام میکنم به شما و به شنونده‌های محترم. به مناسبت سال روز شهادت استاد مطهری و همینطور روز معلم، امروز می‌خواهیم هم درباره جایگاه علم در اسلام صحبت بکنیم و هم درباره خود استاد شهید مطهری صحبت خواهیم کرد. بحثمون درباره تحول خواهی و درباره عفاف و حجاب رو هم ادامه خواهیم داد. با آقای مجدی درباره معماری ایران و نسبتی که با کهکشانها و با آسمان برقرار میکنه صحبت میکنیم. آقای مختاری هم به ما خواهد گفت که امروز چه وقایع تاریخی رخ داد.
بسیار همالی و امیدواریم که شما دوستان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشید.
بریم به سراغ اولین مهمان برنامه امروز که مثل هر روز افتخار داریم که گشایش برنامه با جناب آقای عبدالرضا مجدی است. آقای مجدی بهتون سلام میکنم.
از شما سپاسگزارم، متشکرم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. فرهنگ ما به طور کلی خیلی ارتباط با آسمان داره، چه در ادبیات، چه در معماری، چه در هنرهای تجسمی و هنرهای دیگر و در نگاه و بینش ما. خب بخشی از این بینش ما در معماری ایرانی منعکس شده. از زبان شما امروز یه مقدار این ارتباطی که ما با آسمان برقرار کردیم و بازتابی که کهکشان‌ها و آسمان در معماری ایران داره رو بررسی بکنید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون. برای بازشناسی این نقوش نمادین سماوی یا به اصطلاح کیهانی ما حتی کافیه به گلیم‌های زیر پای خودمون نگاه بکنیم. بعضی از این نقوش رو شما مثلا فرض کنیم چلیپای شکسته که مکرر حرکت میکنه در حاشیه یا گلی مثلا در یک منطقه، این واحد اصلیش یک ضبط، یک مثلا مربع، یک مربعی است که داخلش یک به علاوه اینجوری اومده به هم وصل شده، صلیب شکسته، همجور تکرار شده رفته جلو. بله. این ریشش، ریشه در واقع میشه بهش بگیم حالا گردونه خورشید بهش میگن، اسمای مختلف داره، یا صلیب شکسته یا چلیپای شکسته. اولین نمونه اینها رو شما در شاید بگم دوره مثلا اواخر دوره نوسنگی در یکی از مثلا فرض بکنیم در استان فارس در تپای باستانی اونجا به صورت همین بعلاوه ای که داخلی مربع هست میبینید. بعدا این خودش تبدیل میشه به نمادی در خط ایلامی، ایلامی در واقع قبل از خط میخی.
بله.
تا اینکه بیاد در معماری استفاده بشه سالها و قرنها روی سفال این به شکلهای مختلف در ایران باستان و همطور در بین النهرین و جای دیگه در همسایگی تکرار شده و خب این مال دورانیه که مسلماً محوریت و مرکزیت با زمین بوده، یعنی آسمان رو به مثابه یک به اصطلاح نیم کره ای، حالا بر فراز آسمان اون چه که ستاره ها هم به عنوان چراغ میشناختند یا همچین چیزی. اما سه تا از همه مهمتر بوده، خورشید و ماه و حالا یا شعرهای یمانی، یعنی همون سیریوس اصطلاح که در کلب اکبر هست، آلفای کلب اکبر میشه، یا زهره.
بله.
این دوتا چون ما یه ستاره برتری داریم که بهش میگن اشتار، حالا ستاره بارانزا گفته میشه در فرهنگ‌های مختلف اسمای مختلف داره، همین سیریوس یا شعرهای یمانی رو میگن اینه، در اون ستاره است، سیاره نیستش. بله. خب حالا کدام هست؟ هر دو مورد توجه بوده. و این که تا اومده رو معماری، ببین شما مثال بخوام بزنم، شما در لوح‌های باستانی که در حدود 4200 سال پیش در عراق به وجود اومده یا 4100 سال پیش، مثلا لوح اورنمو، اون بالا یک منحنی ایجاد کرده در این لوحه، شکلش هم شبیه یک فرض کنیم مستطیلی که بالاش گرد شده، بالاش کاملا گرد شده و دایره در اومده. ماه و به صورت هلال، یک ستاره که وسطش که در واقع خورشید هست چون شکل خود هشتره ولی با شکل ویژه‌ای، اونجا نماد ماه و خورشید اولین بار به صورت کاملا برجسته نشون داده شده. حالا شما اگه برین در مدرسه هایی که مثلا در آناتولی بوده در دوره اسلامی که حالا از یه دوره‌ای در دوره سلجوقی فرض کنیم میخوام نام ببرم، همین ستاره رو به شکل کاملا متفاوتی در قالب هندسه نقوش اسلامی به شکل دیگری بر بام مثلا یا زیر سقف یکی از این فضاهایی که در ایوانهایی که مثلا در مسجد در مدرسه دومنار داریم میتونیم مشاهده بکنیم.
بله.
یعنی تا اینجا اومده. منتها تبدیل شد به این شمسه هایی که شما توی معماری اسلامی و در گرچینی و اینا به کرات به شکلهای گوناگون شما میبینید، فلسفهش عوض شده و با اعداد و با خیلی مسائل دیگه پیوند خورده که دیگه از اون حالت اولش خارج شد.
درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مجدی، باهاتون خداحافظی.
خواهش می‌کنم.
بدرود.
میراث سرزمین من، حالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر جیس خوش نقش خدا، ایران بشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه و آب.
13:11 بریم به سراغ موضوع بعدی که ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، اون هم روز معلم. شرافت و مرتبت معلم زمانی اهمیت دارد که بتواند رسالت پیامبران را محقق و پیوند انسان به هدف متعالی خلقت یعنی عبادت را برقرار سازد. با این تعریف شهید مرتضی مطهری یکی از آن معلمان راستین است که اولا با نگاه ترکیبی به همه معارف بشری نظر می کند و ثانیاً تمامی تلاش‌های علمی و عملی را مقدمه‌ای برای عبادت می‌داند و در این راه به مرحله سوم دینداری راه می‌یابد و با شهادت عبادت عملی و علمی خود را کامل می‌سازد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شهادت استاد مرتضی مطهری در روز 12 اردیبهشت ماه سال 1358 به دست گروهک فرقان این روز به عنوان روز معلم نامگذاری شد.
بله، چنان که شنیدید و دیگه تقریبا میشه گفت که جزء آموزه‌های همه ماست، توی ذهنمون برای معلم‌ها خیلی ارزش قائلیم در هر حوزه‌ای، حالا چه معلم‌ها در مدرسه‌ها به شکل همیشگیش، چه حتی ممکنه حوزه‌های جدیدی که امروز به وجود آمده باشه، معلم همه جا معلمه. اجازه بدید که با حجت الاسلام و المسلمین سید شمس الدین عظیمی درباره جایگاه معلم در اسلام صحبت بکنیم. جناب آقای عظیمی بهتون سلام میکنم.
من هم به حضرت عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. دین اسلام درباره علم آموزی خیلی تاکیدهای زیادی کرده، خیلی همون هم میدونیم این جمله ها رو، علم رو بیاموزید حتی اگر در دورترین نقطه باشه، اگر در چین باشه ایرانی ها علم رو به دست میارن، اگر در آسمان ها باشه در آسمان هفتم باشه و جمله های بسیار دیگر. کسی که این علم رو، شیوه آموختنش رو یا خود علم رو به ما میآموزه معلمه. کمی از زبان شما درباره جایگاه مهم معلم در اسلام بشنویم.
بله، از کنم با حضورتون که من فکر نمی کنم آیینی بالاتر و بهتر از آیین مقدس اسلام در جهان داشته باشیم که این همه از مقام علم و عالم و متعلم یعنی دانشجو تکریم داشته باشه. ما باید در نظر داشته باشیم که طبق آموزه های قرآنی برای جایگاه و مقام و عظمت معلم همین بس که خدای متعال اولین معلم بشریت است. اولین آیه هایی که از سوی خدای متعال بر قلب نورانی و مقدس پیامبر اسلام نازل شد به وسیله جبرائیل، آیات تعلیم و آموزش بود. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ بربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ببینید در بیشتر این آیات از علم و از آموزش و از یادگیری سخن به میان آمده.
بله،
اولین واژه اقرأ، بخوان. شما میدانید که خواندن زمینه دانستن است و دانستن و یادگیری زمینه رشد و فعالیت است. شبهای قدر اگر بنده از حضرت عالی سوال کنم که چه عملی از همه اعمال بالاتر است، شاید شما همین عبادات معمولی که مانند قرآن به سر گرفتن، جوشن کبیر خواندن و اینها رو ردیف بفرمایید. ولی امام صادق در مفادیم مرحوم شیخ عباس قمی نقل کرده، از امام سوال میکنن برترین عبادت در شب قدر کدام عبادت است؟ امام میفرمود مذاکرت العلم، یادگیری، آموزش، تعلیم و تعلم. و دومین معلم بشریت رو پیغمبر معرفی میکند که در روایت معروفی است که ان الله لم یبعثنی مؤنثا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا، خداوند من رو آدمی نیافرید، موجودی نیافرید که خودم رو و مردم رو به زحمت بیندازم، پیچ و خم ایجاد بکنم. من رو معلم مبعوث کرد، معلمی که آسان میگیرد، معلمی که زمینه هدایت انسانها رو آسان فراهم میکند. بزرگان ما به ما گفتن آدمای باسواد آدمایی هستن که خیلی مغلق و پیچیده صحبت نکنن، مطالب علمی رو با ادبیات سلیس و روان در معرض دانشجو و دانش آموز قرار بدن. من اسم شریف شما رو
من مؤمنی هستم قربان،
آقای
مؤمنی هستم.
خب مثل قلب فکر کنم قلبا هم من با حضرت
بله بله
مذاکره صحبت
بله افتخار هم صحبتی با شما داشتم.
بله بله جناب آقای مؤمنی، اینقدر مقام علم و عالم بالاتر است و بالاست که در روایتی امام صادق میفرماید که ساعتون یتکی ساعتون من عالم یتکی علی فراشه خیر. بله میفرماید یک ساعتی که، حالا ساعت نه یک ساعت دنیایی، یعنی اون لحظه ای که اون موقعی که عالمی یتکی علی فراشه، به تعبیر خیلی ساده یعنی لم بدهد، یعنی بر رخت خوابش لم بدهد، یتکی علی فراشه بر فراشش تکیه کند، ینظر فی علمه به اندوخته های علمیش توجه کند، اون داشته های علمیش رو مرور کند، بررسی کند، توی ذهنش بیاره. میفرماید عجیبه، خیلی عجیبه که از 70 سال عبادت عابد بالاتر و افضل و برتر است.
درست.
خب این چیو نشون میده؟ واقعا خیلی مقام علم بالاست، مقام عالم بالاست. جناب آقای مؤمنی، نماز خواندن عالم کجا، نماز خواندن عابد کجا؟ عابد سعی میکنه خودش رو بهشتی کند،
بله،
اما عالم سعی میکند جامعه رو نجات بده. آن را که علم و دانش و تقوا مسلم است، هر جا قدم نهد قدمش خیر مقدم است.
درست.
کس را به مال نیست بر اهل کما، اونایی که میگن ثروت مهمتره بالاتره یا علم، اینجا شاه جواب میده، کس را به مال نیست بر اهل کمال فضل، علم است آن که مفخر اولاد آدم است. بعد میفرماید جاهل اگر که گشت مقدم مؤخر است، عالم اگر که گشت مؤخر مقدم است. بعد میفرماید در روز فتنه جاهل ره خانه گم کند، عالم چراغ جامعه و چشم عالم است. یک سخنی هم از استاد شهیدمون که امروز روز بله 12 اردیبهشت هم روز جهانی کارگر هست،
بله،
به کارگران عزیز عرض می‌نهیم این قشر زحمت کش رو بزرگشون می‌داریم،
بله،
و هفته معلم هم هست، بزرگداشت معلم هم هست، استاد، بله، شهید مرتضی مطهری. ایشون بفرمایید که معلم، یعنی خیلی تعبیر رسایی است، معلم می‌سوزد، معلم همچون شمع می‌سوزد تا برای جامعه روشنی ایجاد بکنه.
بسیار تعبیر زیبایی است. خیلی متشکرم از اینکه با این جمله زیبا ما رو در واقع مهمان کردید. از شما سپاسگزارم جناب آقای عظیمی و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. منم از شما متشکرم.
زنده باشید. بدرود.
با امید دیدار بعدی.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آینده خواندنی است. 34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir با ارسال عدد 10 به 1582 عضو کانال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پیام رسان بله شوید. آینده خواندنی است.
اما بپردازیم به موضوعی دیگر که در برنامه سرزمین من بهش خواهیم پرداخت و اون هم درباره اندیشه فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری است. استاد شهید مرتضی مطهری شناخت عمیق و همه جانبه‌ای از اسلام داشت. مطهری قبل از هر چیز شناخت عمیق از اسلام و کشف زوایای آن را بر خود لازم شمرد. او خود میگوید تا آنجا که من از تحولات روحی خودم به یاد دارم، از سن 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد و حساسیت عجیبی نسبت به مسائل مربوط به خدا پیدا کرده بودم. مقام معظم رهبری در دیدار دانشگاهیان سمنان به تاریخ 18/8/1385 فرمودند جامعه با ثبات و غیر راکد دارای تحول است، جامعه‌ای که حتی تحولات صحیح را سریع در خودش به وجود بیاورد. چگونه می شود این ویژگی را به دست آورد؟ اینکه ریشه ها و اصالت ها را حفظ کنیم و شالوده شکنی نکنیم، هویت ملی را به شدت مورد ملاحظه قرار دهیم و ارج بنهیم. هویت جمعی یک ملت جزو آن چیزهایی است که در تحولات باید دست نخورد.
در این لحظه میخواهم با جناب آقای دکتر عباس علی مظفری جامعه شناس گفتگو بکنم. آقای دکتر بهتون سلام میکنم.
سلام بر شما.
خوب هستین آقای دکتر؟
خیلی متشکر. درود و سلام به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. من صداتون یه لحظه نداشتم.
بله الان صدای منو میشنوین؟
بله
سپاسگزارم ازتون. آقای دکتر، همین متنی که آقای معنوی خوندن از کلام رهبر انقلاب اشاره به موضوع هویت ملی شده بود و اشاره به این نکته شده بود که در همین سیر تحول خواهی ها به هویت ملی نباید آسیب بخوره. ممکنه که کسانی نگاه رو داشته باشن که هویت ملی هم در گذر زمان دچار تغییراتی میشه و آیا اگر که ما بخواهیم در واقع وفادار به یک نقطه مبدعی باشیم به نام هویت ملی، چگونه میشود تحول خواهی کرد؟ گفتم از شما خواهش بکنم که در واقع شما توضیح بدید، از منظر شما بدونیم که هویت ملی چیه و در واقع رفتن به سمت تحول خواهی تکلیف ما با همین هویت ملی چیه، تا چه حد اجازه داریم که درش دخل و تصرف بکنیم یا نکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من.
متشکرم.
ببینید، جامعه همطور که میدونید مثل یک موجود زنده است و حکومت ها هم همینطور، دوران طفولیت دارن، دوران نوجوانی دارن، جوانی دارن و دوره کمال دارن. در واقع هر جامعه این ویژگی رو میتونه داشته باشه و در واقع حتی دوران افول دارن و دوران اگر به اصطلاح اون هویت خودشون رو از دست بدن مثل موجود زنده که از بین میرن به ناچار گرفتار این شرایط میشن. بنابراین از نظر من مهمترین بحث در قوام و بقای یک مجموعه و یک جامعه که اون رو تشبیه کردیم به یک موجود زنده همون هویتش هست. حالا هویت جنبه‌های مختلف داره دیگه. در بحث فردی، خب هویت فردی مهمه. هر فردی هویت خودشو داشته باشه و ماهیت خودشو حفظ بکنه و اتفاقا تنها چیزی که یا مهمترین چیزی که در معمولا مهاجرت ها از کشوری به کشوری دیگه یا حالا به هر بهانه‌ای تحت تاثیر قرار میگه همین هویت هست. این هویت از دست میره و شکل دیگه پیدا میکنه. بنابراین از بخش فردی که بگذاریم و هویت به هر حال برمیگرده، ممکنه در قومی باشه، قبیله‌ای باشه، شهری باشه، هر کدوم از اینا تعریف خودش رو داره، اما اون چه مهمه هویت ملی هست برای هر کشوری و برای هر جامعه. که در کشور ما در حقیقت یه سری نمادهایی هستن که هویت سازن و هویت ملی رو تعریف میکنن. مثلا نمادهایی مثل پرچم، مثل سرود، مثل زبان و ادبیات مشترکی در کشور هست، اشتراکاتی که همه آحاد مردم رو به هم دیگه نزدیک میکنه، یعنی یه زبان مشترک میده در کل کشور.
همه.
که بله ممکنه تنوع تکثر در ابعاد مختلف باشه و درست هم هست، ولی وقتی بر میگردیم به کل و نگاه میکنیم چیزی به نام ایران، در واقع هویت ملیش تعیین کننده است که اشتراکاتی وجود داره و اون اشتراکات همه آدم‌ها رو در دورترین نقاط و اقصا نقاط کشور به هم دیگه نزدیک میکنه.
آقای دکتر مظفری، مجموعه جامعه، شما به عنوان یک جامعه شناس، مجموعه یک جامعه در ایران امروز 80-90 میلیونی چقدر مجازه که در پیشینه خودش به عنوان آنچه که امروز به عنوان هویت ملی شناخته میشه در این داخل تصرف بکنه؟
ببینید، هر کشور یک پیشینه تاریخی داره، کشور ما هم همینجور. این پیشینه تاریخی بسیار با اهمیته که بخشش در ادبیات ما هست. انواع و اقسام آثاری که ما داریم، آثاری که از گذشتگان به جا مونده، حالا ممکنه بخشش آثار مثلا فرهنگی باشه، آثار تاریخی باشه، بخشش ادبیات کهن باشه، بخشش یافته های علمی باشه. دخل و تصرف به این معنی که اینا رو جامعه رو و نسل بعدی رو، نسلی که الان باهاشون سر کار داریم رو، بچه ها رو، نوجوانان رو، جوانان رو آشنا بکنن، بله، که بشناسن هویت ملی خودشون رو. ولی دخل و تصرف از این منظر که تغییراتی ایجاد بکنه یا پشت پا بزنه به اونها، به نظر من منطقی نیست.
بله،
دخل و تصرف به این معنیه که اون چه داریم رو به خوبی در حوزه دانش بشناسونیم و علاقمند بکنیم به داشته های خودمون، به گذشته های خودمون، اون بخشایی که جنبه مثبت داشته و حال جنبه منفی هم ممکن وجود داشته باشه. ولی دخل و تصرف از این منظر که بخوام چیزی رو جابجا بکنیم، اون چه داشتیم، فرهنگمون، سنت هامون، ارزش هامون که بخشش ارزش های سنتیه، بخشش ارزش های دینیه، بخشش ارزش های ملیه و حتی بخشش ارزش های نوین و ارزش جدیده، ما نباید نسبت به اونها در واقع نگاه منفی داشته باشه. نگاه اصلاحی چرا من نگاه منفی نیست؟ و بنابراین به نظر بنده دخل و تصرف در حد به اصطلاح رشد دهنده بودنش و بهره گرفتن از اون هست، نه به معنی که اینا از بین بره، چون از بین رفتن و باعث میشه هویت یک جامعه به خطر میفته. وقتی هویت به خطر افتاد، اون موقع هیچی سر جای خودش قرار نمیگیره، مثل خیلی از کشورها که داشتیم پیرامون خودمون، ما یه تلنگری میبینی که اون انسجام اجتماعی از بین میره.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر مظفری، باهاتون خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار،
زنده باشید.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است،
تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم.
بی نهایت سپاسگزاریم که همچنان همراه و شنونده برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید و همچنان فرصت دارید که در برنامه مشارکت داشته باشید و میتونید درباره نقشی که معلمان در تحول خواهی دانش آموزان دارن تا ایرانی متحول داشته باشیم برای ما صحبت بکنید. 30558 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 220 485.